أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالمين وظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بررسی تحریفات نسبت داده شده به عاشورا رو با هم توفیق داشتیم، گفتگو می کردیم و به این مطلب توجه کردیم که گاهی بعضی مباحث به صورت تخصصی در میان جمعی از علما محققین مورد گفتگو قرار می گیره. مثلا فرض کنید که مراجع تقلید، مجتهدان مثلا در مباحثی که ارائه می کنند، گفتگو می کنند، مباحثه می کنند، گاهی ممکنه یه حدیثی رو، یه حکم شرعی رو روش گفتگو بکنن، نظرات مختلف بدن. یکی از اونها بگه اصلا چه دلیلی بر وجوب چنین مطلبی هست، کی گفت این مطلب یا این حکم مثلا واجبه، دیگری دلیل میاره، او دلیل او رو مورد نقد و بررسی قرار میده، با هم گفتگو میکنن، درس خارج دیگه دارن، با هم حلاجی میکنن مطلب رو. حالا یه کسی اونجا نشسته باشه آشنا نباشه اصلا با این تعابیر، با این روش، بعد میاد بیرون میگه بله توی درس خارج آقای فلان یا آیت الله فلان یا فلانی آمد گفت نه ما اصلا روایت دلالت بر این مطلب نمی کنه، ما دلیلی بر این مطلب نداریم. این نمیفهمه که این مال اون مقامه، مال اون گفتگوه. در بحث بررسی تاریخ و آنچه که تاریخ نگارها نوشتند، از این مدل گفتگو بین دانشمندان در میگیره، بین علما. ولی امان از اون روزی که یه آدمی که درس نمیخواند، درس نخوانده، حوصله درس خواندن هم نداره، همین دو سه تا جمله شنیده با اون میخواد مجموعه اعتقادی خودش رو سامان بده، بعد میاد از همون الفاظ و تعابیر استفاده میکنه. این جمله اونها بحث تحریفات عاشورا بود که خدمتون گفتگو داشتیم که در نزد علما یه گفتگو و بحث علمی است، ولی همون علمایی که چنین بحثی رو مطرح کردن خودشون پایان هر درسشون روزه میخونن، در مجلس روزه شرکت میکنن، افتخار دارن که مداح اهل بیتند و الی آخر. اون روش اصلی و اون تذکر مهم و اولیه‌ای که خدمتتون داشتیم در ورود به این بحث این بود باید بدانیم که اثبات و قبول و ادعا دلیل می‌خواهد، همچنین انکار و رد نیز دلیل می‌خواهد و باید با حجت و بیان صورت بگیره. بین این دو یا خارج از این دو دیگه خیلی ما نیاز به دلیل و بیانه نداریم. اونجایی که جاهلیم و تردید داریم، مادامی که در تردید مانده ایم یا مادامی که جاهل بودن خودمون اقرار داریم، نیاز به دلیل نداریم. این مسئله مهمی بود. شاید به نوعی اون چه که در تحریفات گفته میشه اگر شما با این ادب و با این قاعده به سراغش برین، خیلی از اونها حل میشه. آیا در مثلا واقعی کربلا چنین کسی در کربلا بود یا نبود؟ چنین وضعیتی بود یا نبود؟ جنگ به این شکل بود یا نبود؟ این که چگونه بود میشه بحث تاریخی، اما اینکه یه نفر بیاد بگه قطعاً چنین چیزی نبود، که خب میدانید یه دلیل متقن روشن میخواد. اولین موضوعی که بحث کردیم در مقولات تحریفات تاریخی این بود که در سند این بر نیاییم که خود را قیاس کنیم با ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارش. دومین مطلب این بود که ما وسوسه نشیم که بریم رتبه بندی کنیم اعمال رو، مناسک رو، آداب رو طبقه بندی کنیم، رتبه بندی کنیم، امتیاز بدیم به خیال اینکه می توانیم فائده بخشی اونها رو اندازه بگیریم، به خیال اینکه ما می دانیم که نماز مثلا این نماز فائدهش نسبت به آن نماز چقدر است، یا مثلا بیمارستان ساختن و مسجد ساختن و مدرسه ساختن نسبت به هم چگونه است. بعد میشینیم برای خودمون خیالاتی میکنیم و مبنای قیاسات بشری، بعد نتایجی میگیریم و بعد میخوام با اون نتایج به قیامت هم وارد بشیم، چیزی که معلوم نیست بر ما بپسندن. یه مثال ساده بزنیم، اصلا مثال مهمیه. ابولبابه مرتکب خطایی میشه، مرتکب گناهی میشه، به لحاظ هم معصیت، هم از به لحاظ سیاسی و اجتماعی برای مسلمانان خیلی گرون تموم میشه. ابولبابه میاد خودشو به ستون مسجد میبنده 3 روز، توبش که میخواد پذیرفته بشه این آیه نازل میشه. آیه نمیاد اونایی که گناه کردن و معصیت کردن اگه 3 روز خودشونو به ستونی ببندن، یا به ستونی در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم ببندن، یا هر چیز دیگه، اگه 3 روز سختی بکشن، زجر بکشن، مصیبت بکشن، به یقین بخشیده میشن. آیه اینو نمیگه. آیه که نازل میشه اینه: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگه اونایی که بر خودشون ظلم کردند بر تو بیایند یا رسول الله، و بعد آیه هست که روایت هست که بر تو یا امیر المؤمنین، و همینطور امروز تا امام زمان علیه السلام، اگر آنان که گناه کردند بر تو وارد بشوند و استغفار کنند و تو برای آنها استغفار کنی، به یقین مییابند که خدا بخشنده و مهربان است. به یقین خدای بخشنده و مهربان را میابند. ابولبابه چیزی نیافت، براش خبر آوردن. این 3 روز اونجا خودشو بست، کارو ساده تر کرد. این آیه گویا اصلا این کارا رو نمیخواست. تو اگه میامدی پیش رسول الله میگفتی استغفر الله ربی و اتوب الیه، حالا هر لفظ دیگه، نفس من گفتم، اگه این کارو میکردی به یقین توبت پذیرفته میشد و قضیه زودتر از این حل میشد. نیاز به این 3 روز بودن و بسته شدن به ستون و خب دوری اینا از همه چی، خلاص این همه سختی نداشت، نیاز به اینا نبود. اگر میخواستن این حکم بدن دست ما تو ترازو بذاریم، میگفتیم خب این 3 روز خودشو به ستون بسته، خب خیلی سختی کشیده. ولی فرزندان یعقوب همین رفتن پیش باباشون گفتن استغفر لنا، کاری نکردن که. این همون خطاهایی است که ما مرتکب میشیم. اما از اون روزی که پرده ها بره کنار، ما روز قیامت حاضر کنن، ببینیم که خدا نکنه اینجوری بشه ها، ببینیم 40 سال کار کردیم، 50 سال، یک قرون نمیخرم. ما که به تو این کارا رو نگفتیم بکنه که، ما که اینا رو نخواستیم ازت، اونی که خواستیم رو برو درست بکن. مکرر از علمای بزرگ نقله که تألیفات بسیار بسیار گرانسنگی دارن و هنوز که هنوزه جز افتخارات شیعه است، در رده یکه. وقتی اونا در خواب میبینن میگن کدوم یک از این کارها تو رو نجات داد؟ این کتابت بود؟ میگه نه. اون کتابت بود؟ نه. این، هر کدوم میپرسن میگن نه. میگه پس چی تو رو نجات داد؟ میگه گریه بر امام حسین علیه السلام. این که کدوم عمل قدرش چقدر، اندازش چقدر در پیشگاه خدا، یادتون باشه دارین میگید در پیشگاه خدا، در پیشگاه خدا رو باید خدا تعیین کنه، نه متر بشری من. این دومی مطلبی بود که به اون پرداختیم. مطلب سوم آن بود که به بهانه این که در نقل تاریخ اختلافاتی وجود دارد، به این بهانه اصل تاریخ کربلا رو میخوان زیر سوال ببرن، که خدمتتون عرض کردیم ماهیت تاریخ نگاری، ماهیت نقل، اصلا ماهیتاً اینی که درش اختلاف باشه. مثال واضح و دم دست ما که مکررم اتفاق میفته، تمام دعاوی است که به دادگاه کشیده میشه، طرفین یه واقعه رو به دو مدل حداقل تعریف میکنن. نقل همین خاصیتش دیگه. شما از تاریخ چه انتظاری دارید؟ لذا مراقب باشیم که در نقل تاریخ اگر اختلاف بود، یه وقت با طعنه، با مسخره کردن، با تکفیر یه نقلی و بر نقل دیگر ترجیح ندهیم. اون کار علمیه، کار علمی باید بشه. ولی نهایت مطلب آن است که نمیتوانی هیچ نقلی رو که به اون اشاره شدی رد بکن، اون رو ردش بکنی مگر به یه دلیل، به دلیلی معتبر، به سندی معتبر، به استدلالی، به آیه‌ای. آخرین مطلبی که توفیق داشتیم اشاره شد، گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، که عده‌ای میگفتند که، یا حالا میگویند که امام حسین علیه السلام برای گریه کردن ما شهید نشد. آقا سر امام حسین رو نبر برای اینکه ملت گریه کنن، خوب نیست. کربلا واسه این نبود. فکر میکنم دو شب پیشتر بود با یکی از دوستان میرفتیم، یه اسمسی گفت بر من آمده، بهش گفتم اینو بر من بفرست که اگه شد من برای دوستان بخونم این اسمسو. محرم و سفر زمان بالیدن است، نه فقط نالیدن. بساطش آموزه است، نه موزه. یعنی وایسی نگاه کنی و گریه کنی. خوب نگریستن است، نه خوب گریستند. نماد شعور مذهب است، نه فقط شور مذهب. تلنگری دیگر، منتظران مهدی به هوش باشند که حسین را منتظرانش کشتند. خب این اسمس برای ما میاد دیگه. خب ما به هم میریزیم، بعدم یک کلید دیگه میزنیم واسه دیگران میره. ببینید جمله ها خب خیلی قشنگه. محرم و سفر زمان بالیدن است، نه نالیدن. حالا فرض میکنیم این لغات معانی خوبی دارن. خب بله، وقت بالیدن است باشه، وقت نالیدن هم هست، بودن این نفی اونو نمی کنه. آموزه است بله، ولی منافات با موزه بودن هم نداره، نه موزه که تو فکر میکنی. نماد شعور مذهب است بله، ولی نماد شعار هم که هست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بودن شعور نفی شعار نمی کنه، آموزه داشتن نفی گریه نمی کنه. بل این تلنگری دیگر، امام حسین علیه السلام رو منتظرانش کشتن، ابدا همچین چیزی نیست. نه، منتظرانش نکشتن. بله منتظران امام زمان علیه السلام، مراقب باشید. بله مراقب باشید، ولی این گونه نیست. شما میدانید جملات و تعابیری که سجع و قافیه داشته باشه، مثلا الفاظی رو به کار گرفته باشن که خیلی شبیه به همن، خب به طور طبیعی رو آدم بیشتر اثر میکنه. خب شعر بیشتر از یه نثر ساده رو آدم اثر میکنه. نثری که توش کلماتی با قافیه و مرتب داره، خب قشنگتره، بس آدم بیشتر دلنشینتره برای آدم. ولی ما داره محتوا رو نظر میکنیم. من به بزرگواران توصیه کنم، خصوصا عزیزان جوان، که حتما بعد از دهه، بعد از ایام عزاداری، حتما تاریخ کربلا رو بخونند. وقت خواندن تاریخ و نقد و تحلیل دهه نیست، دهه وقت عزاداری است. بشنوید، یه جایی ثبت و ضبط بکنید، بعد بشینید تاریخ رو دقیق بخونید. در دهه تاریخ خوندن خوبه، اما تحلیل بخواید بکنید، اون وقت میفتین به این مصیبت، گرفتار میشین که بالاخره این درسته یا اون درسته. موسمش اون موقع نیست، خلاصه نه اینکه ممنوعه، موسمش اون موقع نیست. در بحث کربلا شما همه میدانید کسانی که امام علیه السلام را دعوت کردند در کوفه که عددی که نقل شده 12,000 نام است که از طرف کوفه آمده، که نامه ها مال افراد نیست، یعنی مال 12,000 نفر نیست، مال قبائل، مال افراد، مال جای مختلفه. اینها سید و شهدا علیه السلام رو دعوت کردن، گفتن شما بیایید بر ما حکومت کنید. حالا یه نکته رو اگه توفیق داشتیم در بحثمون بیشتر توضیح میدیم، اما اینجا فقط اشاره بکنیم. امام وظیفه نداره بره جایی اونجا حکومتی رو بپا کنه، امام چنین وظیفه نداره. شأن امام از چنین کاری عجله، یعنی امام مثلا بلند شعلان بره مثلا هلند، بره اسپانیا اونجا رو فتح کنه و هر تکنیکی شده بعد بخواد حکومت کنه. یه سری آدمایی که مسلمون نیستن، امام رفته به زور اونجا رو فتح کردی که حکومت کنه؟ نه، مردم باید امامو طلب کنن. مثل الامام مثل الکعبه یعطا ولایتی، شما باید برین سراغش. تاریخ این رو گواهی میدهند، نصوص گواهی میدهند. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. وقتی آمدن پیش حضرت که شما بیاین بر ما خلیفه بشین، حضرت گفتن نه، برین یک کس دیگر رو پیدا کنین، دعونی ولتمسو غیری، برین سراغ کس دیگه، نمیخواد بیان سراغ من. بابا اگه میخواستن حکومت کنن که بهترین شرایط فراهم شده بود که، ها؟ نه، برین سراغ کس دیگه. اونجا یه فرمایشی حضرت میکنن، این که من برای شما وزیر باشم بهتر است از این که برای شما امیر باشم. من برای شما وزیر باشم بهتره تا اینکه امیر باشم. دوستان عزیز، حتما اگر عبارات اهل بیت علیهم السلام را خواندید، قرآن را خواندید، حتما مراقب باشید به ترجمه اعتماد نکنید و به ترجمه قناعت نکنید. یک کسی این مطلب رو آورده بود، بعد نوشته بود از این مطلب میفهمیم که امیر بودن یعنی امارت، وظیفه و حق امیرالمؤمنین نبوده، چون اگه بود رد که نمی کرد که، اگه وظیفش بود که حکومت کنه، وظیفه الهیش و از طرف خدا تعیین شده بود به امیری، مگه مجاز بود رد کنه؟ برای چی رد کرده؟ این همون جاییست که طرف متن رو اشتباه فهمیده و اشتباه براش خوندن. حضرت در این فرمایش که گمان میکنم خطبه 92 یا 91 نهج البلاغه باید باشه گمان میکنم، اونجا میفرمایند که شماها این گونه اید، شماها این گونه اید، من میدونم بعدن چه خبر خواهد شد، شما این گونه اید که من برای شما وزیر باشم بهتر است تا اینکه برای شما امیر باشم. دارن مردم رو توصیف میکنن. چرا من برای شما وزیر باشم بهتر است تا اینکه امیر باشم؟ وزیر بودن با امیر بودن چه فرقی داره؟ فکر کنید یکم. ببینید وزیر این کسیه که شما هر وقت بخواید به او مراجعه میکنید و اگر هرچی گفت شما تصمیم میگیرید که عمل بکنید یا نکنید. و وزیر یه کسیه که تو اون امری که شما او رو به وزارت گمارده اید تخصصی داره، توانی داره، سابقه ای داره، به دردتون میخوره مشورت با اون. بسیار بودن وزیرانی کنار امیران که از امیران تخصصشون و مدیریتشون قوی تر بود. مردم شما من رو برای وزارت میخواید نه برای امارت. وزیر رو شما هر وقت دلتون میخواد مراجعه میکنید، اما امیر او هر وقت بخواد به تو مراجعه میکنه.
وزیر رو تو باش مشورت میکنی، خواستی عمل میکنی، نخواستی عمل نمیکنی، اما امیر اینطوری نیست، باید عمل کنی. تو با داشتن وزیر و مراجعه به او بهره میبری، مشکلات تو حل میکنی، نقایص تو کامل میکنی، درسته؟ اما امیر لزوما این نیست، به تو فرمان میده. مردم شما رو برای وزارت میخوان نه امارت، اشتباه نکنین. گفتن نه ما شما رو میخوایم امیرشین. حضرت اصرار اونا هم گفتن نه شما باید امیر ما بشید. بعد قتل عثمان قضیه، بعدی که زدن عثمان رو کشتن مردم، آمدن پیش امیرالمؤمنین که ما خسته شدیم، این چه زندگیه. حضرت دیدن که چاره این نیست، حسنین علیه السلام دارن زیر دست و پا از بین میرن. گفتن باشه، اما یه چیزی بهتون بگم. ببینید من هنوز امیر نشدم، با من بیعت نکردید. ببینید امارت از جانب خدا تعیین میشه، خدای متعال به ما میگوین امیرالمؤمنین علیه السلام امیر شما، اما وظیفه ماست که ایشونو اقامه کنیم به حکومت، چون امر الهیه دیگه. وظیفه اون نیست بیاد به جون ما بیفته بر ما حکومت کنه. شرایط مهیا بود بروز که حکومت کند، نه اینکه بر گرده ما بنشیند به زور و به قهر و غلبه. نه، من برای شما وزیر باشم بهتر است تا اینکه امیر باشم. اصرار در اصرار، بالاخره حضرت گفتن باشه. ببینید من امیر نشدم، هر کی امیر بشه منم کنار شما مثل بقیه‌تون زندگی میکنم. ای بسا شما مرا در اطاعت از امیرتان مطیع‌تر از خودتان بیابید. ای بسا اطفعی از شما باشم، در اینکه اون امیر هر چی میگه برای اداره جامعه منم گوش میکنم. اما اگه من امیر شدم به حرف هیچ کدومتون گوش نمیکنم، به عصب هیچ آتبی، ملامت هیچ ملامت کنندهی گوش نمیکنم، من امیرم. این نکته رو اینجا دقت بفرمایید. در حاشیه این بحث میکنم، یه وقت این شعارهایی که امروز مد شده، دموکراسی، مردم سالاری، اینا فریب نده شما رو تو دنیا. شما برید اون کشوری که حکومتش نسبت به بقیه کشورها به لحاظ مثلا دموکراسی و به لحاظ اینکه به مردم میدون بدن، پیدا کنید، انتخاب کنید یه حکومتی، هر جا خواستین اسم ببرید، هر کشور اروپایی و آمریکا، هر جا رو خواستین اسم ببرید. من از شما یه سوال میکنم، مردم وقتی در انتخابات شرکت کردن، یکی انتخاب شد، بعد اینکه انتخاب شد اون وامیسه به حرف مردم گوش میکنه؟ اصلا هم چیزی مقدوره؟ بله میخوام یه جاده‌ای رو بسازیم، میخوام یه حمله‌ای بکنیم، میخوام به یه کشوری نمیدونم بریم، بریم از مردم بپرسیم نظرشون چیه؟ کجای دنیا شما هم چیزی دیدی؟ معطل این میشه نظر مردم رو جمع کنن، یه انتخابات میخوان بکنن، یه اسم توش بنویسن، کلی طول میکشه با پس و پیشش. تو هر کاری که میخواد رئیس جمهوری یک کشور، هر کی که انتخاب شده میخواد عمل کنه، که اصلا چیزی نمیمونه که. بعدم رئیس جمهور انتخاب شد، بعد دو ماه مردم پشیمون شدن، گفتن نمیخوایم، عوضش کنیم بکنیم، بعدی انتخاب کردن، یه ماه بعد باز پشیمون شدن، عوضش کنیم بکنیم، دو هفته بعد پشیمون شدن. هر کشور آزادی هم شما ببینید قانون داره، اینجوری نیست که هر کی از گرده را برسه حالش نامناسب بشه یا یه جمعیتی بگن آقا میخوام عوض کنیم. من دارم وصف کشوری رو میگم که در رتبه یک دموکراسی نشسته، اونجا هم رئیس جمهورش مستبدانه نظر میده. مستبدانه دو معنا داره، یکی این که یعنی هرچی خودش میگه، یه معناش هم اینه که بر مبنای یه قانون حکم میدهد، اما دیگه به مردم کاری نداره که، باید عمل شه دیگه، کشور میخواد اداره بشه. این یه قاعده عقلیست، قاعده عقلی است. شما از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام این رایه به مشامتون نرسه، چون امیرالمؤمنین از جانب خداست این سخن را میگوید، چون در جای دیگه حضرت فرمود من امیر شما هم، چه انتخاب کنین چه نکنین، من امام شما هم. حضرت میگه با بیعت شما با من چیزی به من اضافه نمیشه، من عوض نمیشم، شما به وظیفتون عمل کردین. لذا حضرت فرمود اگر من اگر امیر دیگری اختیار کنید منم مثل بقیه شما، بلکه اتبع از شما شاید باشم، اما اگه من امیر بشم من حکم میکنم. بعدن گله گذاری نشه، همه اینا رو حضرت گفته، گفته بیعت منم باید علانیه باشه، همه اینا رو گفته و اون بلا رو سرش آوردن. من که نیومدم براتون حکومت کنم که، شما منو خواستین. حالا بیاین کربلا، اونایی که امام حسین علیه السلام رو دعوت کردن، حضرت که چشم بسته که حرکت نکرد به سوی کوفه، سفیری رو فرستاد موثق و شجاع، رفت بیعت گرفت، به حضرت خبر داد که من بیعتم گرفتم، یعنی پیش پیش کار حل شده. حضرت میرن بعد بیعت میشکنن. اینا کیان؟ اینا منتظر امام حسینن، دقت کنید، یا منتظر اصلاح جامعه و خوب شدن شرایط و بسامان شدن قیمتها و امنیت شهرها. بابا ما فکر میکردیم یا ابا عبدالله شما میان همیشه درست میشه، دست این امویان راحت میشه، چقدر ظلم میکنن، چقدر بیت المال رو برای خودشون برمیدارن. بابا بیا شما اینجا کوفه بر ما حکومت کن، حکومت کنی که چی بشه؟ که ما راحت بشیم. بزرگوانا، هر کس منتظر امام زمان علیه السلام برای راحتی، یادش باشه منتظر راحتی است، منتها وسیله خوبش امام زمان. اونایی که دنبال اینن که امام زمان علیه السلام بیاد و همه چی درست بشه و قیمتا نوسان نکنه و فلان، من مشکل قیمت دارن. امام زمان وسیله است، پناه بر خدا، خدا ببخش این تعبیر رو به کار میبرم، ولی الله رو در نقش یک خدمتکار منتظرشن بیاد، چون یه روش هایی بلده، یه قدرت هایی داره این کار رو میکنه، بقیه نمیتونن بکنن. اگه بیاد خیلی خوب میشه. شما به اینه میگه منتظر امام زمان؟ منتظران امام زمان، منتظران حسین، حسین را کشتن. نه، منتظران حسین، حسین را نکشتن، منتظران آسایش، راحتی، امنیت، این منتظران بودن که امام حسین را دعوت کردن. امام حسین علیه السلام در میانه راه است، مردم میبینن از طرف یزید و عبیدالله تحت فشارن، اونایی که دارن بیعت میکنن، اونایی که طرفدار مصعب بن عقیل علیه السلام هم. یکی یکی عرصه رو خالی میکنن، میگن ای بابا ما گفتیم امام حسین علیه السلام کار ما آباد میشه حضرت بیاد، نیومده، ما گرفتار شدیم، نخواستیم آقا، نخواستیم. خیلی روشن مطلب. و اونهایی که منتظر امام حسین علیه السلام بودن، وقتی حضرتش نتوانست بیاید، اونا ملحق شدن. البته بعضی هاشون هم تو را گرفتن، ولی برخی عده رسیدن. اینا منتظرن، منتظر امام زمان امام زمانو نمیکشه. جمله از باب تذکر که من بیدار شم قشنگه، اما از باب ضایع کردن انتظار جمله زشتیه. تو منتظر چی هستی؟ حضرت فرمودن من برای شما وزیر باشم بهتر است تا اینکه امیر باشم. بزرگواران ببینید، آیا ما هم مثل کسانی هستیم که در مقابل امیرالمؤمنین بودند؟ ببینید امیرالمؤمنین رو التماس کردن که حاکم شه، نکنه ما التماس میکنیم امام زمان علیه السلام بیاد، نکنه ما امام زمان برامون وزیر باشه بهتر است تا اینکه امیر باشه. هر وقت عشقت میکشه میخوای با امام زمانت حال کنی، میری پیشش، شب جمعه است، صبح جمعه است، جمع کردن رفتی، حرم امام رضایی، یه سخنرانی دو بیت شعر خونده، در رفتی پیش امام زمان، باش حال میکنی، حالت هم تموم شد بلند میشی میری کارتو میکنی، نه تو کاسبیت، نه تو معاملت، نه تو حرف زدنت، نه تو برخوردت با فرزند و همسر و پدر و مادر و برادر و خواهر و خیشان و اطرافیان و همکاران اثری نمیبینی. در این میانه اگر کسی بیاید به تو حکمی بگوید، بگوید امام زمان علیه السلام به این کار تو راضی نیست، میگه ولمون کن بابا. اون موقعی که میخوای کیف کنی با رفقات، بگین بخندین، یه چیزی بذارین و گوش کنین و حالی کنید، همون موقع امام زمانو بیرون میکنید، میگه شما بیرون خونه تشریف داشته باشید، ما حالمونو کردیم، وقت کردیم، با شما میگه مناجاتی میکنیم، ابن الحسن کجایی، ما منتظرتیم، برخلی میگیم. و اما چون او امام انیس رفیق است، والد شفیق است، ام البر بالولد الصغیر است، مثل مادر بسیار مهربان به بچه کوچیک، مثل پدر بسیار دلسوز و یه رفیقی که زود انس میگیره دیگه، اینجوریه دیگه، صداش میزنی فوری میاد پیشت دیگه، معطلت که نمی کنه، بهت نگاه نمی کنه، میگه اه یه سال رفتی خوردی خوابیدی هر کار خواستی کردی، دهه محرم شد دوباره اومدی منو صدا کردی. نه، به محضی که صداش میکنی میاد، به محضی که صداش میکنی میاد و همچی هم با تو انس میگیره انگار یه رفیق دیرینه. این باز تمام میشه دهه و این بساط جمع میشه میره پی کارت تا سال بعد. این که ائمه علی دوام و امام زمان علیه السلام مکررن میگفتند یاران با وفا، با وفا. این که امام حسین علیه السلام در اون شبی که حضرت زینب رفتن در خیمه برادر دارن با هم آروم صحبت میکنن، یکی از اصحاب میگذرد میشنود حضرت زینب دارن میگن برادرم اینا رو امتحان کردی؟ نکنه فردا که روز معرکه است تو رو تنها بزنن ولت کنن، نکنه مثل برادرت و پدرت تو رو به دست دشمن بسپرن. حضرت میگن نه، اینا رو امتحان کردم، از اینها اوفا و عبر پیدا نمیشه، اینا خیلی با وفا. این صفت رو دقت کنید، خیلی با وفا. این وقتی که این صدا رو میشنود به اصطلاح ما به وجد میاد، میاد پیش اصحاب، نقل میکنه، همه بلند میشن میان در مقابل خیمه حضرت، آماده باش، میگن جانهای ما در اختیار شما، جانها در کفه برای شما، ما از اینجا تکون نمیخوریم. اونجا تجدید بیعت میکنن، اعلام وفاداری میکنن. خداوکیلی تو وجود خودت یه چرخی بزن ببین امام زمان برای کجا میخوای. امام زمان فقط به درد این میخوره که ما با او یه نجوایی بکنیم و یه حالی بکنیم و کارمونم تموم شد، امام زمان بره پی کار خودش. نه، اینا نیستن یاران حضرت، اینو نمیگن منتظر، اینو نمیگن کسی که امام زمان علیه السلام را امیر خودش میخواهد. ما خیلی خیلی مقاممون بره بالا، امام زمان را برای وزارت میخواهیم، میخوام باشیم کنار دستمون، هر وقت خواستیم بهش مراجعه کنیم، نخواستیمم یا صاحب زمان ببخشید، نخواستیمم او مزاحممون نشه. وسط حال کردن یکی میاد حکم شرعی میگه، هر کی یه چیزی میگه، با ولمون کن دیگه، زهرمون کردی. این وضعیت ماست، این وضعیت اوناییست که پیش امیرالمؤمنینن. این شعارهایی که با اسمس رد میشه حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه چی میخواد منتقل کنه. به هر تقدیر برگردیم سر بحث خودمون. کربلا هم عرصه شعور است، هم عرصه شعار است، هم محل نشستن و دیدن و گریستن است، هم محل آموختن است. اینا با هم منافات نداره، برای اینکه آموزه بشه نفی نمی کنیم نشستن و دیدن و اینا مقابل هم نیستن، نه اینا کنار همه. خب انشالله توفیق داشته باشیم بحث و انشالله ادامه بدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات مرحمت بفرمایید. چون علی اکبر علیه السلام مقابل پدر آمد و اجازه خواست، آن حضرت به او اجازه داد. شما قبلا اینو شنیدید در عبارات مقاتل که حضرت قاسم التماس میکنه به امام حسین به میدان بره، ولی علی اکبر تعدباً که اجازه میگیره حضرت بلا فاصله اجازه میده، بلا فاصله.
لباس رزم برو پوشانید، او را مسلح نمود. زنان از خیمه ها بیرون آمدند، گرد او جمع شدند. عمه ها و خواهرهای او عنان اسبش را گرفتند و مانع رفتن او شدند. امام حسین علیه السلام حالش دگرگون شد، به طوری که نزدیک بود جان دهد. فریاد برآورد او را رها کنید. دست او را گرفت، از میان زنان بیرون کشید، اما با نگاه مأیوسانه او را به طرف میدان برد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
اون چیزی که خیلی دوستش داری اونو باید بدی در راه خدا.
پس علی اکبر میدان میره، می جنگه. هنگامی که علی اکبر علیه السلام برگشت، در حالی که زخمهای فراوان برداشته و خون از حلقه های زرهش جاری، حرارت و آتش او را فرا گرفته بود، ایستاد. یا ابا الاتش قد بطلنی، بابا تشنگی منو کشت. آن حضرت جوانش را به سینه چسبانید، گریه می کرد، نزدیک بود از شدت هم مقام جان دهد. شیخ بهرانی می نویسد علی اکبر که به میدان می رفت مبارز می طلبید. احدی جرأت نمی کرد با او بجنگد. چرا جرأت نمی کرد؟ نمی دونیم، شاید می ترسید، شاید پیغمبر رو می دید حیا می کرد، نمی دونیم. ابن سعد ملعون طارق ابن کثیر را خوان، به او گفت از ابن زیاد جایزه درخواست کن و به جنگ این جوان برو و سرش را برای من بیاور. آن ملعون گفت تو از ابن زیاد ملک ری میگیری، من به سوی او میروم به شرط آنکه او برای از او برایم امارت موصل بگیری. ببینید سر چی دارن معامله میکنن. عمر سعد قبول کرد، انگشتر خود را گرو نزد او گذاشت. طارق به جنگ آن بزرگوار رفت، با هم مقاتله کردند تا اینکه آن حضرت ضربه محکمی به او زد و او را کشت. پس برادرش به جنگ آن حضرت آمد، او را هم به درک واصل میکنه حضرت، تا اینکه عمر سعد فریاد برآورد آیا کسی نیست به جنگ با او رود؟ بکر ابن قانم به سویش شتافت، چونان ملعون عازم جنگ شد، رنگ صورت امام حسین دگرگون شد. مادرش لیلا عرض کرد ای سید من، مگر جوانم کشته شد؟ فهمون نه، ولی مردی جنگ او آمد که بر او میترسم. برو برای فرزند خود دعا کن که از رسول خدا شنیدم دعای مادر در حق فرزند مستجاب است. لیلا در خیمه سر خود را برهنه کرد و برای جوانش دعا کرد و بکر را لعنت نمود. دعا داره میکنه یا راد ده یوسف علی یعقوب من بعد الفراق، یا اون خدایی که یوسف رو برگردوندی به یعقوب بعد از اون مدت فاصله، و جائلهو فندهر مسرورا دلشو خوش کردی، یا راد ده اسماعیل الی هاجر، ای خدایی که اسماعیل رو به هاجر برگردوندی. یه حضرت ابراهیم وقتی با اسماعیل برگشت از اون زب خدا معافش کرد، ولی وقتی به در خانه رسید مادر وقتی اسماعیل رو دید قش کرد، به زمین افتاد. وقتی به هوش اومد گفتن چی شد؟ گفت هیچی، بچه رو دیدم یه خط افتاده رو گردنش. الهی به تشعبی عبدالله، الهی به قربت عبی عبدالله،
امنون علیه برد ابنی، خدایا قسمت میدم پسر منو به من برگردون. بله دعا مستجاب میشه، دعا مستجاب میشه، ولی او هم میداند که کربلا حکمش حکم دیگریست. هر کی قراره از کربلا میره بیرون با یه حسرتی بره بیرون، هر کی بعد یه چیزی اونجا گذاشته باشه و بره بیرون. دیشب رباب گهواره خالی رو میبره، امشب نوبت لیلاست. علی اکبر به میدان میرود، میجنگد تا اینکه یه صدایی از میدان به گوش میرسد. حضرت به طرف میدان حرکت میکنند. عبارت مقتل اینه که امام حسین علیه السلام وقتی آمد جنازه علی اکبر رو دید، از اسب افتاد نتونست راه بره. حضرت رو زانو حرکت میکنه و وضع خده و علا خده، هیچی نمیگه، صورت به صورت پسرش میده و وضع خده و علا خده و قال قتل الله قوما قتلوک. بابا خدا بکشه اونایی که تو رو کشتن. ما اجرهم علی الله ولنتها که حرمت الرسول علی الدنیا بعدک الافا. فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه. حضرت شروع کرد از دندانهای مبارک علی اکبر خونه رو پاک میکنه. علی جان یه چند کلمه با من حرف بزن. این صحنه رو که آدم میبینه یاد یه موقعی میفته که یه آقایی صدا میکرد همسرش رو، به هر اسمی صدا میکرد جواب نمیگرفت. الا لعنت الله بر القوم الظالمین.